بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، اصالت یا تربیت، بخش اول، تاریخ و خاطراتی از پادشاهان، امپراتوری‌ها، جنگ‌ها و زیاده‌خواهی‌ها. روزی شاه عباس صفوی خدمت یکی از علمای اصفهان رفت و پرسید در برخورد با افراد اصالت ذاتی اونا مهمتره یا تربیتی که در جامعه و خانواده کسب کردن. شیخ گفت به نظر من اصالت ارجح هست، اما نظر شاه ای بود که تربیت مهمتره. بس میان او دو نفر بالا گرفت و هیچ کدام نتانستن دیگری را قانع بکنن. شاه برای اثبات حقانیت خود شیخ را به یک مهمانی در کاخ خود دعوت کرد. فردای او روز هنگام غروب خورشید شیخ وارد کاخ شد. بعد از تشریفات اولیه وقت شام فرا رسید و دسترخانی بلند پهن کردند، ولی چون چراغ و برقی نبود مهمان خانه سخت تاریک بود. در این لحظه پادشاه دستی زد و با اشاره او 4 پیشک شمبدست حاضر شدند و اونجا را روشن کردند. شاه دستی با پشت شیخ زد و گفت دیدی گفتم تربیت از اصالت مهمتره؟ شیخ در عین ای که متعجب مانده بود گفت من فقط با یک شرط حرف شما را میپذیرم و او ایست که فردا هم پیشک ها را مثل امروز بیارین و اونا چنین کنن. شاه که به خودش مطمئن بود پیشنهاد شیخ پذیرفت. شیخ وقتی از کاخ به خانه برگشت دست به کار شد. 4 جوراب برداشت و در هر کدام از اونا موشی را پنهان کرد. فردا دوباره به کاخ رفت و وقتی پیشک ها وارد شدن موش ها را الاک کرد. ناگهان همه چیز دگرگون شد. یک پشک به شرق و دیگری به غرب می دوید. ای بار شیخ دستی به پشت شاه زد و گفت شهریارا، یادت باشه که اصالت پشک موش گرفتنه. با تربیت می توان پشک رام و آرام کرد، ولی هرگاه پشک موش ببینه به اصل و اصالت خودش بر می گرده. اواخر قرن 16 میلادی بود و شاه عباس صفوی می دانست اروپایی ها تشنه ارتباط با ایران هستند و می خواست از این تمایل شدید اونا بیشترین بهره را ببره. او هم به دنبال اتحاد نظامی با اونا بود تا بتانه بر امپراتوری عثمانی غلبه کنه و هم می خواست بازار خوبی برای ابریشم ایران به دست بیاره. هنگامی که گروهی از تاجران انگلستان به پایتخت ایران رسیدن، شاه عباس احساس کرد بهترین فرصت را به دست آورده تا با کشورهای اروپایی ارتباط برقرار بکنه. رهبر این گروه مردی بود به نام آنتونی شرلی. این مرد ماموریت داشت شاه ایران برای جنگ با عثمانی تشویق بکنه و برای تاجران انگلیسی امتیازهایی بگیره. شاه عباس با گرمی از آنتونی شرلی و همراهانش استقبال کرد و هنگامی که متوجه شد این مرد انگلیسی از شیوه های جدید نبرد، مخصوصا استفاده از توپخانه، اطلاع داره و میتونه او را به ایرانی ها بیاموزه، بیشتر از او خوشش آمد. شاه به آنتونی شرلی اطلاع داد که قصد داره سفیری را به دربار پادشاه اسپانیا بفرسته. شرلی و شاه پیشنهاد کرد سفیرش به دربار تمام پادشاهان اروپایی اعزام بکنه و اعلام کرد که حاضره با این سفیر همراه شود. شاه عباس یکی از سردارانش به نام حسین علی بیگ و چند ایرانی دیگر را با آنتونی شرلی همراه کرد و برادر آنتونی به نام رابرت شرلی را در ایران نگه داشت تا از توانایی‌های نظامیش برای تقویت ارتش ایران استفاده کنه. شاه عباس مهر طلایی خود به آنتونی شرلی داد و با او گفت: برادر، هر چرا که تو تاپ بزنی، حتی اگه به اندازه سلطنت ما ارزش داشته باشه قبول دارم. سپس روی او را ماچ کرد و دست رابرت شرلی را در دست گرفت و گفت: برادرت مانند برادر ماست. سی و دو شطور هدایای شاه عباس برای پادشاهان اروپایی حمل می کردن. کاروان سفیران همراه این شطورها عازم روسیه شد تا از اونجا به اروپا بره. سفیران شاه عباس پس از روسیه راهی اتریش و آلمان شدند و از اونجا به طرف ایتالیا رفتن تا با پاپ بالاترین مقام کلیسا در اروپا دیدار بکنند. در ایتالیا حسین علی بیگ قصد داشت هدایایی را که شاه برای پاپ فرستاده بود با او تقدیم بکنه، اما در وسایل اونا خبری از این هدایا نبود. او بعد از چند بار گفتگو با آنتونی شرلی تازه متوجه شد او در روسیه بر سر چه موضوعی با تاجران انگلیسی که در آنجا اقامت داشتند صحبت می کرده. شرلی هدیه های گرانبهای شاه عباس به تاجران انگلیسی فروخته بود. مرد انگلیسی به هیچ وجه نمیتوانست از خودش دفاع بکنه، برای همین کاروان ترک کرد و به ونیز گریخت. شاه هنگامی که ماجرای فرار آنتونی را شنید با برادرش رابرت بدرفتاری نکرد. رابرت شرلی در جنگی که با عثمانی در گرفته بود به خوبی در سپاه ایران خدمت کرد، تا جایی که شاه فرماندهی بخش بزرگی از سپاهش به او داد. به هر حال امپراتوری عثمانی دشمن مشترک ایران و اروپایی ها بود و دلیلی نداشت رابرت هم مانند برادرش به ایرانی ها کلک بزنه و در جنگ با دشمن مشترک از دانش نظامی خود استفاده نکنه. از سوی او باید لیاقتش و شاه ثابت و سپاه ایران را به دانش خود وابسته میکرد تا شاه انتقام برادرش از او نگیره. شاه عباس سپاه خود تقویت کرد و عثمانی ها را به سختی شکست داد، اما نتونست در تجارت ابریشم پیشرفت چشمگیری به دست بیاره. چند سال بعد یک جوان انگلیسی به نام ریچارد استیل برای یافتن یکی از هموطنانش به ایران آمد. این مرد با استیل بدهکار بود، اما هنگامی که استیل به اصفهان رسید در میان انبوه خارجی های شهر بدهکار خود پیدا نکرد. او مجبور شد برای یافتن بدهکارش راهی هند شود. با این حال استیل دست خالی از ایران بیرون نرفت. او متوجه شد که ایران زمستان های سردی دارد و بازار خوبی برای پارچه های ماهوت انگلیسی است. مدتی بود که شرکت هند شرقی پارچه‌های ماهوت انگلستان به هند می‌برد، اما بازار هند دیگر برای خرید پارچه‌ها کشش نداشت و بسیاری از اونا در انبار شرکت مانده بود. ریچارد استیل با نماینده کمپانی هند شرقی صحبت کرد و زمستان‌های ایران آنقدر سرد و وحشتناک توصیف کرد که نماینده شرکت تصمیم گرفت با ایران رابطه تجاری برقرار بکنه. بعد از مدتی ریچارد استیل دوباره به ایران آمد، اما این بار تنها نبود. نماینده یک کمپانی نیز همراه او به ایران آمده بود. شاه عباس که هنوز از اروپایی ها ناامید نشده بود با اونا خوش آمد گفت و فرمانی را برای پیشرفت کار اونا صادر کرد. نماینده یک کمپانی هند شرقی انگلستان بندر جاسک را برای فعالیت شرکت انتخاب کرد و مدتی بعد در سال 1025 هجری قمری نخستین کشتی تجاری انگلیس با محموله بزرگی از پارچه به جاسک رسید. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.